أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين در درس 26 محل نزاع از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یا برعکسش اصالت ماهیت و اعتباریت وجود بیان شد. از درس 27 وارد ادله بحث اصالت وجود و بیان بعضی از شبهاتی که درباره اصالت وجود وجود داره و بعضی از نکاتی که ذیل ادله پیدا میشه بحث میکنه. اما لازمه یک بار دیگه محل نزاع از مسئله اصالت وجود رو توضیح بدیم. برای این که مسئله اصالت وجود جا بیفته، باید بین مجاز عرفی و مجاز عقلی تفاوت بذاریم. مجاز، اولا اینجا که وقتی داریم مجاز مطرح میکنیم، اصلا مجاز در کلمه مورد نظر نیست. ما فقط بحث اینجا مجاز در اسناد رو داریم. حالا به اعتباری گاهی اوقات به خود مجاز در اسناد مجاز عقلی هم گفته میشه ها. اینی که میگیم مجاز عرفی و مجاز عقلی رو در کنار هم قرار میدیم، طبق این اصطلاح، طبق اصطلاح ادبیات، در برابر مجاز در کلمه، مجاز در اسناد رو گاهی اوقات مجاز عقلی هم اگر یادتون باشه میگفتن. اما اینجا که عرفی و عقلی رو در مقابل هم قرار میدیم، میخوایم بگیم مجاز در اسناد گاهی اوقات مجاز در اسناد را عرف هم میفهمد. این که گفته میشود جرل میزاب، عرف میفهمد که میزاب راه نیفتاده، آب درون میزاب راه افتاده. وقتی که گفته میشود امرون جمیلون جاریتهو، وقتی که گفته میشود مثلا بکرون جمیلون بنتهو، میخوای بدیم مثلا کسی خواستگاری میخواد اسم طرف هم نبره، میگه فلانی جمیلون، به خود بابای نسبت میده، اما در واقع مقصود و منظرش یه دختر اون فرده، میخواد بره خواستگاری، اینجوری میخواد بیان میکنه خیلی پسر مثلا باحیاییه، اینجوری ذکر میکنه. ما اینجا مجاز در اسناد داریم، اما این مجاز در اسناد را عرف متوجه می شود که اینها حقیقت نیستند، بلکه چی هستند؟ مجازند. یعنی هم می تونست بگه جرل میزاب، هم می تونست بگه جرل ما، جریان را هم به میزاب نسبت داده هم به ما. عرف می فهمد که جرل ما حقیقت است، جرل میزاب مجاز است، غلط نیست. به عبارت دیگه، ما در باب استعمال الفاظ و جملات یک غلط داریم، یک صحیح داریم. صحیح میتواند حقیقی باشد، میتواند مجازی باشد. اگر میگفتیم که جرل مثلا حجر، جرا میخواد یا جرت میخواد به حجر، یادم نیست، مذکر یا مؤنث حجر؟ مذکر، همون جرا. اگر کسی بگه جرل حجر، حجر را افتاد، همه این رو میگن چیه؟ غلطه، این اصلا جمله قابل پذیرش نیست، خطاست. اما جرل میزاب رو در ادبیات و عرف خطا نمیدونن، جمله رو جمله غلط نمیدونن، میگن جمله صحیحی هست. اما به واسطه علاقه ای که بین آب و ناودان وجود داره، بین ماء و میزاب وجود داره، اگر به آن چیزی که حقیقتا جریان داره، یعنی آب نسبت بدیم جریان رو، حقیقت گفتیم. اگر بیایم جریان رو به جای این که به آب نسبت بدیم، به ظرفش نسبت بدیم، به میزاب نسبت بدیم، غلط نیست، اما چی هستش؟ مجازه. خب پس ما به کار میبریم اما اینجا جمله‌ای که داره استفاده میشه جمله مجازیه. خب این درباره خدمت شما عرض بکنم مجازی که مجاز در اسناده، اما مجاز در اسناد رو عرف متوجه میشود. بحثی که ما در مسئله اصالت وجود داریم یک مسئله مجاز در اسناده، اما مجاز در اسنادی هستش که عرف این رو متوجه نمیشود. ما با یک شیء خارجی مواجهیم، اگر مرد باشه مثلا اینجوری باید بکشیم، البته اگر زن باشه این شکلی مثلا باید بکشیم. نیشه تو ببر اینجا بسته، همینجوری معنا نداره که ها کیفش زیر چادر گرفته، اینجا چادرش هم اومده تا پایین، کفشش هم پیدا نیست. اینا این خدمت، این فقط پایین کفشش، هم چادر تا روی زمین قرار گرفته. ها پوشیه بزنیم، همین انقدر برای عزیزان، همین انقدر، این مقدار مثلا میتونه باشه، مثلا این مثلا دماغش این مقدار به این مقدارش میتونه اینا حالا بهتر الان اینا
کربلا دیدیم پوشیه زدن، یه
این دماغش اینجوری گرفته،
دماغش شادری زره میزنه بیرون،
زره دیگه
اینا دماغ میزنه اونه هم
بعد رو عمل بکنه. پیش یه سری آدمه همین مقدار کفایت میکنه. ما به این شیء خارجی میگیم این شخص انسان است. مدل های مختلف بیان رو میخوام بگیم، ما میتونیم بگیم که این شخص موجود است، میتونیم بگیم این انسان موجود است. خب ما بیان های مختلفی رو داریم درباره این شی. برای بحث اصالت وجود باید توجه داشته باشیم به رابطه بین خارج و ذهن. ذهن میخواهد از شیء خارجی حکایت بکند، اما اگر یادتون باشه تو بحث‌های معرفت شناسی ما وقتی که علم حصولی داشتیم یا تصور داشتیم یا چی داشتیم؟ تصدیق. تصور خالی شأنیت حکایت از خارج رو داشت، شأنیت حکایت داشت. اما کی حکایت حکایت بالفعل می شود؟ وقتی که به صورت چی باشه؟ قضیه. خب قضیه ساده ترین صورتش قضیه چی هستش؟ حملیه است که تشکیل یافته از موضوع است و محمول. یعنی ذهن برای چه این جلو نشید بوری زر عقبتر هر برم خمرت بشم اینجوری با والا یه سری نابغه در اینجا. ذهن برای این که بتواند از خارج حکایت بکند به نحو حصولی، حضوری میتونه یه چیزی خودش در ذهن حاضر بشه، اما وقتی که به نحو حصولی میخواد از چیزی بیرون از خودش حکایت بکنه و اون رو نشون بده، مسئله و گیر اینه، مسئله و گیر اینه که این امر خارجی امر واحد است، یک چیز بیشتر نیست. اما وقتی که در ذهن میخواد انعکاس پیدا بکنه و ذهن میخواد حکایت بکنه از خارج، چاره ای نیست جز این که این واحدی که در خارج واحد است در ذهن حداقل تبدیل به دوتا مفهوم بشه و ازش دوتا مفهوم بگیره. پس ما در خارج امر واحد و بسیط داریم، در ذهن که میایم امر متکثر داریم. حداقل دو تا مفهوم ازش، حداقل دو تا مفهوم، چون گاهی اوقات مفاهیم ماهوی که ازش گرفته میشه متفاوته. میگیم این انسان است، قد 180 سانتی متر هست، مثلا سفید پوست هست، خدمت شما عرض بکنم که مرد هست، داره نیشش تا بناگوشش مثلا باز، زاهک هست، متعجب هست، مفاهیم مختلفی میتونه بر این شی صدق بکنه. نسبت داره، این پدر هست نسبت به پسرش، پسر هست نسبت مثلا به پدرش، همسر هست، مفاهیم ماهوی مختلفی، بله مفاهیم ماهوی مختلفی بر این شخص صدق میکنه. خب امر واحد خارجی در ذهن متکثر شد. اینجا با این قسمت کار داریم که این دوتا مفهوم، قضیه که از این قلمبه خارجی داره حکایت میکنه، اما میگفتیم مفاهیم به تنهایی صرفاً شأنیت چی دارن؟ حکایت دارن. ما هر مفهوم رو جداگانه داریم نگاه میکنیم. قضیه از این داره حکایت میکنه که چیزی تو خارج هست، اما وقتی که به هر مفهومی تک و تنها نگاه میکنیم، هر مفهومی شأنیت حکایت دارد. سوال اینه امری که در خارج واحد بود چرا متکثر شد؟ یا هر دوتا مفهوم را ذهن میسازه از خودش، اعتبار میکنه؟ خب اگر اینجوری باشه، اینا هیچ کدوم در واقع حقیقتا از این شیء خارجی حکایت نمیکنن، یک مجاز در اسنادی وجود خواهد داشت، میشه سفسطه. اگر بگیم هر دوتا داره از همون حیثیت خارجی و اون چیزی که در خارج وجود داره بدون واسطه دقیق فلسفی حقیقتا داره حکایت میکنه، لازمش اینه این چیزی که ما در خارج واحد در نظر گرفتیم باید چی باشه؟ کثیر باشه. از مفهوم ماهیت، از بر کمر به بالای این شی مثلا دلالت بکنه، مفهوم وجود مثلا بر کمر به پایینش، این چیزی که ما در خارج واحد در نظر گرفتیم حقیقتا واحد نیست، بلکه حقیقتا چی داره؟ کثرت داره، که اون ایرادهای قبلی مطرح میشد. خب اگر ایشون رو شما مثلا کمر به بالا یه حکم داره، کمر به پایین یک شی، پس دو تا شیه که فقط به هم دیگه چیکار کردید؟ زمیمه کردید. دوباره اشکال مطرح میشه، هر جزئی هم چون محدودیت داره ماهیت داره، اون ماهیت هم چون در خارج هست چیه؟ وجود داره، دوباره اون دعوای وجود و ماهیت پیش میاد. پس دوتا نمیتونن اعتبار باشن، دوتا هم حقیقتی حقیقت نمیتونن باشن، اصیل نمیتونن باشن. یکی از این دو مفهوم داره حقیقتن و بدون مجاز فقط همان حیثیت واحد خارجی بودن رو نشون میده، اون یکی مفهوم هم داره خارج رو نشون میده، غلط نیست، حتی عرف هم اون رو مجاز به حساب نمیاره. اما فیلسوف میگه آقا من نگاه فیلسوفانه و دقیق میکنم، عرف این رو مجاز نمیدونه، اما من وقتی که میخوام بیام سراغ شیء خارجی و حیثیات مختلفی که شیء خارجی دارد، عقل میگوید یکی داره حقیقتا اون خود حیثیت واقعیت داشتن و خارج رو نشون میده، نه که اون یکی غلط باشه، نه، مثل جرل میزاب اون یکی هم داره همین خارج و واحد رو نشون میده، اما با یک اعتبار و لحاظ و مجازی به واسطه یا اون حقیقته. مثل جایی که میگفتیم امرون جمیلون مثلا جاریتهو، در واقع جمله صحیحه، اما خب چرا جمیل بودن رو به خود امر مثلا نسبت دادیم؟ به خاطر اینکه یک رابطه یه مالکیتی بین جناب امر و اون جاریه مثلا بین اون کنیز وجود داره. خیلی میخوایم عفیفانه صحبت بکنیم، به جای اینکه بگیم مثلا خود طرف زیباست و جمیله، میگه زیدون امرون جمیلون ولی جاریتهو، مثلا به این صورت بیان میکنه. در اینجا هم آن چیزی که اصیل است اون داره حقیقتاً از شیء خارجی و خود شیء خارجی رو نشون میدهد، اون حیثیتی که آثار برش بار میشه و مترتب میشه آثار برش، اون حیثیت و اون مفهوم داره نشون میده. اون یکی مفهوم مجاز در اسناد، بهش میگن مجاز فلسفیه، مجاز عقلی نگیم که با اون یکی قاطی بشه، به اینجا میگن مجاز فلسفی. عرف این رو مجاز نمیدونه، اما فلسفه میگه وقتی نگاه میکنیم در واقع آن چیزی که خارج را پر کرده است، فعلا وارد مدعا نشدیم، داریم محل نزاع رو توضیح میدیم، آن چیزی که اینجا خارج رو پر کرده و این آثار رو داره، آیا وجود است که خارج رو پر کرده و مفهوم تخته از محدودیتش انتزاع می شود، یا این که آن چیزی که خارج رو پر کرده ماهیت مثلا تخته سفیده، مفهوم وجود را داره ذهن انتزاع می کنه و به مجاز فلسفی بر این شی حملش می کنه. در اینجا کسانی که قائل به اصالت وجود هستن میگن آن چیزی که خارج رو پر کرده وجوده. توجه، نمیخوایم بگیم خارج رو مفهوم وجود پر کرده ها، یعنی آن چیزی که مفهوم وجود یا موجود ازش حکایت میکنه. بحث و دعوا سر مفهوم وجود و مفهوم ماهیت نیست، مصداقه. آیا خارج را مصداق وجود پر کرده و آثار برای وجوده؟ اما ماهیت چیه؟ ما گاهی اوقات آثار به ماهیت هم نسبت میدیم، اما میگه ببینید ماهیت ایراد نداره، عرفاً شما آثار به ماهیت هم نسبت بدید، اما حقیقتاً آثار مال کیه؟ مال وجود است. چون ماهیت از محدوده وجودی اون شیء انتزاع شده، این مفهوم رو ساختیم که از این حکایت میکنه. مثال، دقت کنید مثالش رو، فعلا مبتنی بر اصالت وجود مثال رو میخوایم ببریم جلو، وارد ادله نشدیم و میخوایم مثال بزنیم. ببینید اگر من یک تکه کاغذ مثلا اینجا دارم، اگر یه قیچی اینجا باشه، این رو از دو جا مثلا قیچیش بکنم، اون موقع این کاغذ تبدیل به چی میشه؟ نه اونی که باقی اون داره میدیدیم دور گفتش که طرف داشت میمرد و بچه هاش صدا زد گفت بچه ها بیایید میخوام نصیحتتون بکنم، یه دونه چوب داد به هر کدوم گفتش که بشکونید، شکوندن. بعد دوتا چوب داد به هر کدوم، هر کدوم شکوندن. سه تا چوب داد به هر کدوم، شکوندن. چهار تا چوب داد به هر کدوم، هر کدوم شکوندن. هر چی چوب داد اینم حالا نمیگم کجایی بودن و اینها، شکوندن. اینا گفت گم شید برید بیرون، شما اصلا لایق خدمت نصیحت و اینا نیستید، یا حالا لایق مثال نیستید. مثال دارم میزنم میگه سه تا میشه، حالا نه اونی که با اونا رو میذاریم دور، میگم اینو میبریم، اونی که باقی میمونه کوچیک میشه، میشه مسلح. وقتی که ما این کاغذ رو میبریم میشود مثلث. میگه ببینید مثلث بودن از باب تمثیله، وقتی رابطه وجود و ماهیت رو میخوان مثال بزنن، مثال میزنن به رابطه کاغذ با مثلث بودن. واقعا این شی عرفا میگی مثلثه، اما حقیقتا مثلث بودن یه چیزی جز کاغذ بودن نیست. مثلث بودن در واقع از محدوده وجودی اون کاغذ داره به دست میاد و گرفته میشه. آن چیزی که خارج رو پر کرده و آثار رو داره چیه؟ کاغذه. مثلث بودن یک چیزی جدای از کاغذ، یک امر اصیل که آثار خاصی داشته باشه نیست. نه، پس این که مثلث هست میگیم بله، اما مفهوم مثلث بودن از محدوده وجودی این کاغذ داره انتزاع میشه و به دست میاد. ما وقتی که این رو به شکل مثلث میبریم، آن چیزی که خارج رو پر کرده و آثار رو داره کاغذ یا مثلثه؟ کاغذه. مثلث بودن هست مثلث، نه که غلط باشه، نه هست، اما مثلث بودن یعنی محدوده وجودی این تا اینجا هست، از اینجا به بعد نیست. اون آثاری هم که مثلا مجموعه زوایای داخلی 180 درجه است، حقیقتا مال کاغذ است که مجموعه زوایای اون 180 درجه است. مثلث بودن از محدوده وجودی این شی چه می شود؟ انتزاع می شود. میگیم رابطه ماهیت و وجود هم همینه. آن چیزی که خارج را پر کرده است و آثار برای اون هست، وجود است که خارج را پر کرده و آثار رو داره. ماهیت از این محدوده وجودی این شیء، از این که مثلا این شیء تا اینجا هست، از اینجا به بعد نیست. حالا صرفا هم مبصر و اینشوری شکل این خارجی رو نبینید، مقصود کمالات وجودیه. این که کمالات وجودیش مثلا تا 90 درجه هست، 91 درجه نیست. از این محدوده وجودیش مفهوم ماهیت انتزاع می شود. پس اینجا یک بار دیگه محل نزاع در باب اصالت وجود رو به نظر می رسید که همچنان هم نیاز به خیز خوردن بیشتر دارد بیان کردیم. ان شاء الله عمری باشد فردا حتما عزیزان پیش مطالعه بفرمایید، مباحثه رو برسونید تا اینجا. میخوایم سراغ بحث ادله اصالت وجود بشیم. صلوات خط بفرمایید.